بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. در باب إلغاء خصوصيات مطلب چهارم عبارت بود از حجیت الغاء خصوصیت. حالا اگر ما الغاء خصوصیت کردیم، اینو توضیح کوچولو بدم برای اون دوستانی که حالا امروز تازه تشریف آوردن. الغاء خصوصیت، الغاء خصوصیت یعنی این که ما بیایم و از یک مورد خاص که در دلیل آمده خصوصیت را برداریم، الغا کنیم و حکم را، بله، از این مورد خاص سرایت بدیم به بقیه موارد. بله، مثلا به عنوان مثال در یه نقلی آمده که، حالا اون مثال کتاب رو بزنم، مثال خودم نزنم، مثلا در یه نقلی آمده این مطلب که از حضرت سوال کردن یه مردی شک میکند بین 3 و 4 چکار بکنه؟ امام فرمان بنا رو بگذارد بر 4، مثلا 1 رکعت نماز احتیاط بخونه، درسته؟ خب تو روایت حضرت فرمود رجلون، این رجل این کار بکنه، عنوان رفته رو یعنی حکم که آمده یبنی علل اکثر یا یبنی علل اربع مربوط به کیه؟ به رجله. ما میگیم بابا جان این حکم این طوری نیست که فقط اختصاص به رجل داشته باشه، نه، مرأه هم همینطوره، چه زن چه مرد، هر کی میخواد باشه. پس ما میام چیکار میکنیم؟ از این رجل الغاء خصوصیت میکنیم، خصوصیتشو میندازیم و این حکم را، یکی از اسباب اصلا تعدیت الحکم الغاء خصوصیته. الغاء خصوصیت سبب تعدیت الحکم من موضوع بفرمایید الى موضوع آخر میشه. اینو بهش میگیم الغاء خصوصیت. 4 تا مطلب دربارش بحث میکنن، ما 3 تاشو تا حالا مطرح کردیم، مطلب 4 حالا این الغاء خصوصیت آیا حجیت داره یا نداره؟ الان بحث ما سر این الغاء خصوصیت آیا بگید حجیت دارد یا حجیت ندارد؟ حالا کوچولو به خاطر همین دوستانی که جدید تشریف آوردن، بعضی از اعازم، بالاخره یه کوچولو اینو توضیح میدم، یعنی خلاصه بحث تا برسیم سر این بحث. حالا یه دو دقیقه هم وقتتون گرفته میشه اشکالی نداره، اگر اعازم به وقتش می آمدن سر وقت به روز خودش می آمدن دیگه ما الان به این چیز نمی افتیم. خب ببینید الغاء خصوصیت، ایشون می فرمان که 3 جوره، 3 نوع الغاء خصوصیت داریم. الان میخوایم ببینیم آیا الغاء خصوصیت حجت هست یا حجت دید. می توانیم به این الغاء خصوصیت استدلال کنیم؟ آیا یسه ان یحتج به العبد فی مقابل المولا؟ حجت معناش اینه دیگه، معذریت، منجزیت، آیا تکلیف آوره؟ بالاخره میتونیم بهش استدلال کنیم نه حجت هست یا الغای خصوصیت یا حجت بله نیست. ایشون میگن الغای خصوصیت 3 جوره. 1، گاهی این الغای خصوصیت ناشی میشه از یک اسبابی که موجب علم و یقین به عدم خصوصیت میشه. درست یقین آوره به عدم خصوصیت. اینو گفتیم. خب در این صورت که یقینی و قطعیه، خب طبیعتا بگید حجتم هست، چون قطع حجت یقین آوره، حجیتش ذاتیه، قطع پیدا کردیم، خب حجت مگه نیست؟ خیلی این قطعا حجت. گاهی نه، قسم دوم، الغاء خصوصیت سبب ظهور میشه، یعنی عبارت ظهور در الغاء خصوصیت داره. ظهور یعنی چی آقا؟ ما یه ظاهر داریم یه نص داریم، ظاهر در مقابل نص یعنی چی؟ آفرین، یعنی ظنیه، احتمال خلاف هم داره، وجود داره احتمال خلاف، ظنی. این به حد یقین و قطع نمیرسه، ولی ظهور در الغاء خصوصیت دارد. خب حالا این آیا حجت یا حجت نیست؟ بله دیگه، آفرین، ها چرا هست؟ آره دیگه، ما در باب ظهور مگر نگفتیم حجی؟ مرحوم شیخ انصاری هم تو رسائل داشت در باب ظهور بحث سر حجیت الزوال، همه عقلا گفتن سیره عقلا بر چی چی جاریه؟ بر این که ظواهر کلام طرف حجیت، حجیت. پس اینم حجیت. قسم سومی هم هست که القاء خصوصیت ناشی میشه از یک ادله متعددی که اینا وارد شده در موارد خاصه متفرق و متشتت. خب اینم گفتن که اینم حجته. پس در هر صورت بس بر سر حجیت بفرمایید. الغاء خصوصیت پذیرفتنیست و مقبوله و ما پذیرفتیم که حجت. حالا بس ما از اینجا شروع میشه. ایشون میفرمایند که ما قبلا هم تو جلسه قبل، بلکه تو دو جلسه قبل عرض کردیم که بعضی از فقها که ظاهرا مراد از بعضی از این بزرگان و بعضی از این اعلام و فقها مرحوم محقق بروجردی بود رضوان الله تعالی علیه، آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه، ایشون عرضم بزرگ با سعادت شما فرمودن که القاء خصوصیت این خودش مفهومه، از نوع مفهومه، داخل در مفهومه، داخل در منطوق بگی نیست. یعنی طوری نیست که حالا این نتیجه‌ای که تحت عنوان القاء خصوصیت ما از این عبارت گرفتیم نطق به لفظ، خود لفظ بهش چی باشد؟ ناطق و گویا باشد، بلکه این چیزیست که فهمان، درست؟ پس القاء خصوصیت از نوع بفرمایید مفهومه نه منطق، چون مطلب سوم اصلا همین بود که آیا القاء خصوصیت از نوع منطقه یا از نوع مفهومه. گفتیم بعضی از بزرگان میگن از نوع چیه؟ مفهومه. خب کدوم مفهوم؟ مفهوم موافق یا مخالف؟ مفهوم موافق. چرا مفهوم موافقه؟ مثلا این که حضرت فرمود رجلان، این رجل بنارو بر بفرمایید چهار بگذارد، با الغای خصوصیت چه نتیجه گرفتیم؟ گفتیم مرعه هم بنا را بر چهار بگذاره. این مرعه هم بنا را بر چهار بگذاره که تو عبارت نیامده، آمده؟ پس منطوق نیست. از عبارت چطور میشه؟ استیاد میشه، اصلا برداشت میشه، مفهوم میشه، درست؟ خب حالا بفرمایید نوعش موافقه یا مخالفی مفهوم؟ آه چرا موافقه؟ آفرین، چون در سنخ حد بین خود منطوق با این مفهوم موافقت وجود داره. او میگوید رجلون یبنی علال اکثر، الرجلو یبنی علال اکثر، این هم میگوید المرعتو تابنی علال، درسته نه؟ پس با هم دیگه موافقن، برخلاف مفهوم مخالف. شما در مفهوم مخالف مثل مفهوم شرط، مثل مفهوم وصف، مفهوم غایت، مفهوم عدد، در اونجا او میگفت که چی چی؟ میگفت انجا اک زیدان فا اکرمو، مفهومش میشد که اللم یجه که زیدان فر لا تکرم انجا اکن فاسقون به نبعن فتبینو، مفهومش میشد اللم یجه اکم الفاسقون به نبعن فر لا تتبینو، درسته؟ پس اونجا مخالف. خب این مفهومه. حالا یه بحثی که در اینجا مطرح هست، مفهوم آیا ظهوری که دارد، ظهور مفهوم از نوع ظهور لفظ یا از نوع ظهور فعل؟ یه بحث جدیدی، نمیدونم آیا واقعا حالا ثمره ایم عملی بر این بحث مترتب هست یا نه، ولی حالا ایشون مطرح کردن ما مجبوریم مطرح کنیم. ببینید آیا این مفهومی که از این عبارت برداشت می شود، حضرت فرمود الرجل یبنی علی اکثر، ما ازش برداشت کردیم و فهمیدیم که پس القاء خصوصیت می کنیم، پس المرأتو هم تبنی علی اکثر، درست؟ از این عبارت ای ظاهر می شود که المرأتو هم تبنی علی اکثر، این ظهوره از باب ظهور لفظ، یعنی لفظ الرجل تبنی علل، ببخشید الرجل یبنی علل اکثر، این لفظ ظهور دارد در بگید مرعم تبنی علل اکثر، یا این که نخیر فعل ظهور دارد. خب یا بگه فعلی اتفاق افتاده، چه فعلی اتفاق افتاده؟ بله در اینجا فعلی اتفاق افتاده، همین گفتن، همین، خوب دقت بفرمایید، همین با خصوصیت آوردن، خصوصیت رجل آوردن، این خودش آوردن قید، اینطوری بگید آوردن قید الرجل، این فعل ظهور در چی داره؟ ظهور در الغای خصوصیت داره، ظهور در این دارد که امام که در مقام بیانه ای که داره رجل رو میاره، این رجل آوردنش از باب چیه؟ از باب مثاله، نه این که واقعا رجل خصوصیت داشته باشه. ایشون میفرمایند که فعل اصطلاحاً در واقع ازش القاء خصوصیت فهمیده می شود، این القاء خصوصیت در یک معنایی، این مربوط به لفظ نیست، مربوط به چی چیه؟ مربوط به فعل. خب یعنی خود این القاء خصوصیت خودش یه فعل دیگه، درست یا نه؟ خود این قید آوردن خودش یه فعله، خود این القا که یه فعله، یه طور ظهوری داره. حالا چه بگیم این ظهور مربوط به لفظه، چه بگیم این ظهور مربوط به فعله در هر دو صورت ظهوره و ظهور چیه؟ حجت. حالا یک مثال بزنم براتون برای اینکه خوب روشن بشه. خوب دقت بفرمایید. ظهور فعل، حتی بعضی وقتا ظهور فعل از ظهور فعلی از ظهور لفظی حتی قوی ترم بگید هست. مثال در مورد اینکه آقای زید آیا عادل است یا عادل نیست، راه‌های مختلفی برای اینکه ما به دست بیاریم زید عادل است وجود داره. یکی از اون راه‌ها آن است که بیانه قائم بشود بر اینکه زیدان عادل، دو تا شاهد عادل با لفظ بیان در محکمه بگویند آقا این زیدی که الان میخواد شهادت بدهد زیدان چی عادل، این ظهوره. بفرمایید لفظ. گاهی نخیر، کسی نمیاد شهادت بده در محکمه که زیدون عادلون، بلکه میان چیکار میکنن؟ میان آقای زید وایساده اینجا گوشه مدرسه، تو مدرسه آیت الله عظمای گلپایگانی داره نماز میخونه، ما این همه آقایان علمایی که اینجا نشستن میرن چیکار میکنن؟ پشت سرش نماز میخونن، به او اقتدا میکنن. این اقتدا از مقوله لفظ نیست، از مقوله فعل. و این فعل ای بسا بله ظهورش اقوا باشه. شارع مقدس هم که رد این نکرد. خب در ما نحن و فی هم قصه همینو، ای که امام علیه السلام فرمود الرجل یبنی علل بله اربه، یعنی حضرت که این فعل را انجام داده و این خصوصیت رو ذکر کرده، گفته الرجل، این ذکر را رجل خودش یه فعله. ما میفهمیم که حضرت سلام الله علیه هدفشون چی بوده؟ این بوده که این را از باب مثال ذکر کردن، نه اینکه خصوصیت داشته باشه، نه اینکه هدفشون واقعا تقیید بوده، میخواستن تقیید بزنن. پس وقتی از باب مثال باشه، این ذکر رجل از باب مثال باشه، خب طبیعتا این حکم یبنی علل اکثر تعدی و سرایت به کی میکنه؟ به مرعه هم میکنه. این هم یه نکته ای حالا بعد تا برسیم عنایت بفرمایید. ثم انک قد عرفت سابقا، شما قبلا دانستی که ان القاء الخصوصیه، القاء خصوصیه ناشئ عن الظهور، اون القاء خصوصیتی که ناشی می شود از ظهور، گفتیم القاء خصوصیت گاهی ناشی می شود از ظهور، توجه فرمودید، یعنی یه اسبابی که سبب ظهور میشن، گاهی القای خصوصیت چیه؟ سبب علم میشه، القای خصوصیت علم به القای خصوصیت میشه. خب القای خصوصیتی که ناشی از ظهور میشود، قبلا هم گفتیم تو جلسه دو جلسه قبل گفتیم داخلون فی مفهوم الموافقه، داخل در مفهوم موافقه عند بعض الفقها ها، و حیث انه التزم بان المفهوم مطلقا من قبیل ظهور الفعل لا ظهور اللفظ، و چون که این حیث تعلیلی است و به علت این که زیرا که این همین انه زمینش به چی برمیگرده آقا؟ انه به بعض الفقها ها برمیگرده، و چون که همین بعض الفقها ها یعنی محقق بروجردی ملتزم است به این که مفهوم مطلقا از قبیل ظهوره بفرمایید فعل است نه ظهوره لفظ، پس بنابراین فالغاء الخصوصیت ناشئ عن الظهور، اون الغاء خصوصیتی که ناشی از ظهور می شود، کان عنده من سنخ ظهور فعل. پس این الغاء خصوصیت چون از مقوله مفهوم است و مفهومم ایشون میگه از قبیل ظهور فعله، پس بنابراین الغاء خصوصیت ناشی از ظهور در نزد این بعض الفقها کان عنده، یعنی عند بعض الفقها، از سنخ ظهور فعل است. خب این نیاز به توضیح دارم و توضیح ذالک انه ذهب. توضیح این مطلب این است که همین بعض الفقها که گفتیم مراد مرحوم آیت الله بروجردی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون ذهب الى ان الملاك الوحید فی استفادت المفهوم، ایشون قائل شده به این که این که میگیم ایشون قائل این قول مرحوم آیت الله بروجردیه، این رو استفاده کردیم از همین پاورقی این کتاب. پاورقی این کتاب نوشته که این مطلب رو نقل میکنه از کتاب لمحات الاصول. لمحات الاصول یک کتابیه، تقریر بحث اصول مرحوم آیت الله بروجردیه. اتفاقا خیلی ارزشمند این کتاب، چون به قلم یک فحلی نوشته شده، به قلم امام نوشته شده، یعنی امام با اینکه خودش اون زمان مرحوم آقای بروجردی مجتهد بودا، ولی درس آقای بروجردی هم اصولشون میرفت و حتی تقریر هم نوشتن. این لمحات الاصول مال امام رضوان الله تعالی علیه. خب پس بنابراین از اینجا استفاد کردیم، میگیم بعض الفقه ها مرحوم محقق بروجردی اعلی الله مقامه به خاطر این. خب این بعض الفقه ها قائل شده به این که ان الملاک الوحید فی استفادت المفهوم، تنها ملاک، ملاک وحید یعنی تنها ملاک در استفاده مفهوم، ظهور فعلی است که صادر از دیگری می شود. مراد از دیگری یعنی اون فعلی که صادر از متکلم می شود، مراد اون متکلم یعنی اون غیر، یعنی غیر ما که ما می خواهیم برداشت بکنیم، اون دیگری که متکلم است. خب تنها ملاک در استفاده مفهوم ظهور فعلی است که صادر می شود از دیگری، فی کونهی، در این که اون فعل صادرن انه لغایت نوعیت العادیه، در این که این فعل از اون شخص صادر شده به خاطر غایت اون فعل، البته اون غایت نوعی عادیه، یعنی عادتا این غایت، این غایت، غایت نوعی متعارف چیه؟ خوب عنایت بفرمایید. میگه فان الغایت النوعیت من ذکر نفس الکلام. گاهی ببینید توی کلام مشتمل بر دو چیزه، یک نفس الکلامه، مثلا امام فرموده که آقا این بنده خدای مکلف چی یعیدو ببخشید یبنی علل بفرمایید اربع، این نفس دیگه. یه بخش دیگری هم توش هست، او قیدیه که تو این نفس الکلام آمده، مثلا ازن نفرموده المکلف یبنی علل اکثر، فرموده چی الرجل یبنی. ایشون میگه غالبا هدف نوعی عادی متعارف از آوردن خود کلام چیه؟ این است که معناش رو بفهمانی. عادتا متعارف از آوردن کلام زیدون قائمون، خوب دقت کنید، زیدون قائمون میخوایم بگیم خب زید چیه؟ ایستاده است، میخوایم معنای این عبارت رو به دیگری بگیم. ولی یه وقتی میگیم زیدون قائمون ابوه، این آوردن قید ابوها میخواد بگیم که آقا جان این قیام زید مربوط به خودش بگی نیست، مربوط به کیه؟ اوست به باباش. حالا ایشون میگه غایت و هدف نوعی متعارف از آوردن نفس کلام عادتا حکایت و معنا، آوردن معناشه، میخوایم معناش حکایت کنیم، ولی و من ذکر خصوصیاتی، ولی هدف این و من ذکره عطف بر چی چیه؟ بر این من ذکره یه دو سه کلمه جلوتره، یعنی غایت نوعی از ذکر خصوصیات کلام، نه نفس کلام. نفس کلام هدف چیه؟ فهموندن معناش. ولی خصوصیات کلام مثل چی؟ خصوصیات من الشر. گاهی ما تو کلاممون یک شرط میاریم، گاهی یه وصف میاریم، میگیم فلغنم سائمت زکاتون. این دو تا هدف داریم. اصلش این است که بگیم آقا گوسفند چی داره؟ زکات. ولی از آوردن قید صائمه چیه؟ این است که بگیم آقا جان هر غنمی زکات ندارد، غنم صائمه زکات داره. لذا می‌فرمایند هدف از ذکر خصوصیات این کلام از قبیل شرط و وصف و غایت و عدد و و و و چیزای دیگه بیان و دخالت ها فی المطلوب. هدف این است که بگیم آقا این قیود در مطلوب ما چیه؟ مدخلیت دارن، اینا تأثیر دارن. و هازا هو المنشأ لثبوت المفهوم، و این همون چیزی است که انشاء می شود و ایجاد می شود برای ثبوت مفهوم. فیقال به انها لو لم تكن دخیله، وقت اینجا اینطوری میگیم، میگیم اگر این قیود دخالت در معنا بگید نداشتن، لما ذکرها المتکلم، هر آینه اینها را متکلم ذکر نمی کرد. فنفس و ذکرها تدل على ارادت مفهوم، همین که اینا رو ذکر کرده اینا دلالت بر اراده مفهوم داره. و تطبیق و ذالک فی المقام، حالا اگر این مطلب رو بخوایم در ما نحن و فی مقام، یعنی همین مورد بحث خودمون بخوایم تطبیق بدیم، اینطوری گفته می شود ان یقال. حالا میریم سراغ همون حدیثی که امام فرمود که الرجل یبنی علی اربع. ببینیم در اونجا ایشون میگه که در اونجا اینطوری گفته شود که انل که انل انل قرزن، یادتون باشه بعد از ماده قول ان میاد نه ان. چرا؟ آفرین، چون مقول قول باید جمله باشد و جمله همیشه با ان شروع میشه نه با ان. ان ما بعدش همیشه تعبیر به مفرد میبره. خب ان یقال ان الغرض النوعی من ذکر الرجل فی الخطاب، در اینجا اینطوری میگیم، میگیم آقا غرض نوعی متعارف، نوع مردم هدفشون از ذکر رجل در یه اینطور خطابی مثلا چیه آقایان؟ غرض نوعی هو تمثیل عادتا، میخواد حضرت مثال بزنه عادتا. فبذالک یتعدی الی المرأه ایزن، و به واسطه این که حضرت در مقام بیان مثال هست و خود این رجل خصوصیتی ندارد، پس این حکم به مرأه هم همچنین چیه؟ سرایت میکنه. و علی هذا المبنا کانت حجیت هذا النهی من القاء الخصوصیه، پس بنابراین بر اساس این مبنایی که گفتیم حجیت این نوع از القاء خصوصیت، که القاء خصوصیت اسباب القاء خصوصیت خودش گفتیم یه مفهومه، اونم مفهوم موافق، مفهومم از نوع ظهور فعل هست، پس بنابراین اسباب حجیت ظهور فعل است نه حجیت ظهور لفظ. ما گفتیم حتی گاهی از اوقات ظهور فعل از ظهور لفظ اقوا هم هست. حالا یه معید این روایت، روایت قشنگیه، این روایت فقط بخونم دی بسته. ثم انهم ما یؤكد حجیت القاء الخصوصیت، اون چیزی که تأکید میکنه حجیت القاء خصوصیت رو، ما الان بحث رو سر اینه که آیا القاء خصوصیت حجیت دارد یا ندارد. یه معیدی ذکر میکنم، یه روایتی از کتاب کافی، ما رواه محمد ابن یعقوب عن عده من اصحابنا جناب محمد ابن یعقوب از تعدادی از اصحاب امامیه، اصحاب ما، ان احمد ابن محمد، ان الحسین ابن سعید، ان عثمان ابن عیسی، ان سعید ابن یسار، این روایت صحیحه، خیلی عالی. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، راوی سعید ابن یسار، سعید خانیست، رفته پیش امام صادق در محضر مبارک هستن. خب خوب دقت کنید، میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام جعلت فداک، گفتم آقا جان، به امام صادق گفتم شوم فدایت، گردم فدایت. امرأت دفعت الى زوجها مالا من مالها، یک زنی یه مقداری از مال خودش رو داده به شوهرش، بله، لیعمل به، تا این شوهره بره با این پول این زن چکار کنه؟ کاسبی بکنه، کار. و قالت له حين دفعته اليه، و این زنه به شوهرش گفته اون زمانی که این پول رو بهش داده اینطوری گفته، گفته انفق منه، از این پول من نفقتم بردار، یعنی نفقه خرج خورد و خوراکتم از همین پول چکار کن؟ هزینه کن. فَإِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ، حالا اگر از این نفقت خرجت هم ورداشتی، خرج خوراکت هم، از این پول من ورداشتی، حالا فَإِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ، اگر حادث شد به تو یک حدث، یعنی اگر برات یه اتفاق افتادی، مختصر فوتی کردی و از دار دنیا رفتی و بدرود حیات گفتی، فَمَا أَنْفَقْتَ مِنْهُ، پس آنچه که انفاق کردی از این مال من، بله، حلالم طیبا، یعنی اوهلا لکه حلالم طیبا، برای حلالش کردم، حلال طیب نوش جونه. اگر تو مردی آنچه را که نفقه کردی حلاله. و این حدث بی حدثون، حالا اگر نه برای من یه اتفاقی افتاد، فما انفقت منه فهو حلال طیب، پس آنچه که نفقه کردی از او، پس او حلال طیب است، اونم حلال طیب نوش جونه. اگه من مردم نوش جونت، اگه خودت هم مردی، بله، نوش جان. حالا حکمش چی؟ فقال علیه السلام، امام علیه السلام فرمود که، فقال علیه السلام، کجا بودم؟ اعد علیه یا سعید المسئله، جناب سعید ابن بله یسار، اعاده کن، برگردان بر من این مسئله را، یعنی دوباره تکرار بکن مسئله. فلما ذهبت و اعید علیه المسئله، پس چون که من رفتم که تکرار کنم بر اون حضرت مسئله را، آمدم شروع کنم بیان کنم مسئله را، عرض فیها صاحبها، صاحب این مسئله که یه مردی بود، او به من گفته بود که من از حضرت این سؤال را بپرسم، خودش هم اونجا چی بود؟ حاضر بود، خودش شروع کرد، عرضه کرد و شروع کرد در این مسئله، عرض فیها یعنی عرضه کرد در اون مسئله، صاحبها یعنی صاحب المسئله، صاحب مسئله خودش شروع کرد، و کان معی حاضرن، و بود این صاحب مسئله همراه من حاضر تو جلسه بود. فعاد علیه مثل ذلک، پس ایشونم اعاده کرد و دوباره تکرار کرد بر امام صادق مثل همون مطلبی را که من گفتم. فلما فرغه، چون که از بیان مسئله شخص فارغ شد، اشار به اصبعه الى صاحب المسئله، امام صادق علیه السلام با انگشت مبارکشون اشاره فرمودند، بگید به این بنده خود، اشاره فرمودند به صاحب مسئله، فقال علیه السلام یا هذا،
امام علیه السلام فرمود ای فلانی ان کنت تعلم انها قد افضت بذالک الی فیما بینک و بینها و بین الله، ای فلانی اگر میدانستی، کنت تعلم یعنی میدانستی، قبلا دانسته بودی که این زن قد افضت بذالک الیک، یعنی منجر شد یا رسید به تو، منجر شد این کار را نسبت به تو ما بین تو و بین خودش و بین خدا، اگر مطمئنی که او خودش این کار رو برای شما داد و منجر به این نتیجه شد که به شما واگذار کنه بین خود و بین خدا، فحلال طیب، حلال طیب است، ثلاث مرات، یعنی این مطلب را حضرت سه مرتبه فحلال طیب فحلال طیب فحلال طیب. خب ثم قال، بعد دنبالش حضرت فرمود یقول الله جل اسمه، خدای جل اسمه، خدایی که اسمش جلیل است، در کتاب خودش فرمود. خوب دقت کنید، حضرت استشهاد کرد برای این حق، این فرمایش را حضرت برای کی داره میگه؟ میگه آقا اگر این زنه در مالش به شما خودش وسعت داد، اگر افزت به ذالک الیک، اگر خودش این در این عمل منجر شد خودش این که به شما ببخشه، خودش خب حلال. بل حضرت به چی استشهاد کرد؟ به آیه شریفه. آیه شریفه میگوید اگر شما یک بر زنتون یه، خوب دقت کنید، اگر بر زنتون یه مهریه‌ای مهری قرار دادید، صداقی قرار دادید، حق ندارید صداق او زن رو بخورید، پول او زن وردارید، ولی اگر نفس او زن خودش راضیه، خب خودش با دست خودش گفته آقا مهریه من ورد، یا مهریهش رو یک بخشی گفت آقا این مهریه ای که گرفتم باش مال تو، بگی برو امرو نون بگیر بیار بخونه، بعد خدا فرمود فکلوها هنیئا مریئا، بخورید نوش جونتون. حضرت داره به این استشهاد میکنه، خوب دقت بفرمایید. خب معلوم میشه، خوب دقت کنید، ذکر مهریه و صداق در اون آیه شریفه خصوصیت بگید دارد یا ندارد؟ ندارد، بلکه این را از باب خدای متعال در قرآن کریم از باب مثال ذکر کرده، و الا این حکم که اگر طرف راضی نوش جانت، این حکم تعمیم داده میشه به هر مالی، اما از این که اون مال صداق باشد یا مال تجاره باشد. روشن نیست؟ خیلی کاملا رویایه. ببینید فان تبن، خدای متعال خدای جل اسمه در کتاب خودش فرموده است فان تبن لکم عن شیء، اگر تبن لکم یعنی اگر تبن فعل نسبت داده شده به اون زنان، اگر اون زنان متمایلن نفسن، یعنی نفس زن متمایل است، نفسم در واقع در اینجا تمیزه، تمیز از اسناده، اگر نفس اونها به هر صورت مایلن تمایل دادن دارن، لکم عن شیء منه، نسبت به شما، نسبت برای شما، نسبت به چیزی، از چی؟ از صدا، منه زمینش به صدا برمیگرده، فکلوه هنیئا مریئا،
شما بخورید نوش جانتون. آقا فرق بین هنی و مری چیه؟ در قرآن هم آمده هنی ان مری. هنی یعنی گوارا، مری یعنی گوارا. فرقشون در چیه؟ هنی خوردنی ها مأکولاته، مری مشروبات. اونا خوردنی ها میشود هنی، نوشیدنی ها میشود چی؟ میشود مری. این روایت را جناب محمد ابن حسن و رواه محمد ابن الحسن به اسنادی عن الحسین ابن سعید مثل این را ایشون هم یعنی شیخ طوسی هم محمد ابن حسن هم به اسنادش از حسین ابن سعید مثل همین را روایت کرد. حالا بعد دنبالش بماند تو جلسه بعد. صلی الله علی محمد.